نوی صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز پنجشنبه اول ماه جوزای سال 1399 هجری شمسی، 28 ماه رمضان سال 1441 هجری قمری، برابر است با 21 ماه می سال 2020 میلادی. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که وزیر خارجه آمریکا از تمام طرفهای درگیر افغان خواسته که خشونت را کاهش بدهند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید از همه طرف‌ها در افغانستان خواستار کاهش خشونت میباشد. وزارت اوقاف افغانستان توصیه میکند که نمازهای عید در فضای باز خوانده شوند. آمریکا بر تعداد دیگری از ایرانیان به شمول وزیر داخلی این کشور تحریم‌ها را وضع نمود. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان از همه اطراف نزاع در افغانستان خواستار کاهش خشونت شد. او در توییت شب گذشته خود نوشت به نمایندگان طالبان در قطر گفته است که همه اطراف باید خشونت را کاهش دهند. آقای خلیلزاد هنگام این ملاقات از حملات اخیر طالبان در ولایت‌های کندوز، غزنی و خوست نگرانی خود را ابراز داشته است. وی همچنین در ملاقات دیروز خود با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل درباره چگونگی تغییر حالت نیروهای دولتی از دفاعی به تهاجمی صحبت کرده است. نیروهای دولت افغانستان بعد از اینکه آمریکا و طالبان به تاریخ 29 فوریه در قطر توافقنامه را امضا کردند، حالت دفاعی اختیار کردند، اما بعد از حمله سه‌شنبه هفته گذشته بر یک زایشگاه در کابل و مراسم جنازه در ننگرهار دوباره به حالت تهاجمی درآوردند شدند. 100 نفر در این حملات کشته یا زخمی شدند. طالبان دست داشتن خود در این حملات را رد کردند. آقای خلیلزاد دیروز از دوحه به کابل رفت و در توییت خود نوشت که با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و دیگر اعضای این دفتر 3 بار ملاقات کرده است. وزارت اوقاف افغانستان توصیه میکند که با در نظر داشت سفارش های قبلی نسبت نمازهای جمعه و جماعت بهتر است نماز عید در فضای باز ادا شود. امین الدین مظفری معین وزارت اوقاف دیروز به رادیو آزادی گفت
مساجدی که فضای باز ندارند خوب است که با استفاده از قرنطین از جاده ها و سرک های عمومی که در اطراف مسجد است از او استفاده بکنند. فاصله هایی که باید رعایت شود او فاصله ها را رعایت بکنند. عموم معیارهای بهداشتی را که عبارت از مواد ضد عفونی است، ماسک است، دستکش است، عدم مصافحه است، عدم معانقه و بغلکشی است، این چیزها را در نظر بگیرند.
از سوی هم وزیر صحت عامه کشور از بی‌اعتنایی در برابر ویروس کرونا ابراز نگرانی کرده، میگوید که اگر مردم اصول قرنطین را رعایت نکنند در هفته‌های آینده در کشور یک فاجعه انسانی رخ خواهد داد. تعداد واقعات مثبت کرونا در افغانستان به 8145 تن میرسد و از این میان 930 تن شفایاب شدند و 187 تن جان باختند. انتظار می رود یک هیئت وزارت خارجه ایران وارد کابل شود و در مورد واقعه اخیر کشته شدن ده‌ها مهاجر افغان در امتداد سرحدات دو کشور با جانب افغانی گفتگو کند. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت
د ایران د بهرنی و چارو وزارت یو لوړپوړی دیپلماتیک پلاوی کابل ته سفر کوي او د پیښې په اړه به له افغان لوري سره په ګډو څېړنو کې ګډون وکړي. د دې پلاوی مشري به ښاغلی بهاروند د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو موین ولري.
آقای هواد نگفت که این هیئت ایرانی چه زمانی وارد کابل می شود. بیش از 50 مهاجر افغان به تاریخ 13 سفر که به شکل غیر قانونی از هرات داخل خاک ایران شده بودند گفته می شود بعد از ضرب و جرح توسط پاسداران سرحدی ایران مجبور ساخته شدند که خود را به دریای هریرود پرتاب کنند. از این جمله جسد 12 نفر دریافت شده، 17 تن دیگر نجات داده شدند و متبقی تا کنون ناپدید می باشند. مشاوران امنیت ملی افغانستان و ترکمنستان توافقنامه افزایش همکاری سرحدی و امنیتی را با هم امضا کردند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز با همتای ترکمنستانی خود چارمیرات امانوف کنفرانس ویدیویی داشت. در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که در این کنفرانس درباره پروژه تاپی، راه‌های تامین امنیت برق وارداتی ترکمنستان و خط آهن گفتگو صورت گرفته و موافقه شد که همکاری دو کشور برای تامین امنیت این پروژه ها افزایش یابد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. امریکا وزیر داخله و شماری از مقامات پلیس ایران را تحریم کرد. مایک پامپئو وزیر خارجه امریکا دیروز در واشنگتن گفت: ایالات متحده امریکا امروز اعلان میکند که 12 نفر ایرانی را به ارتباط حقوق بشر تحریم میکند. یکی از این افراد وزیر داخله فعلی ایران عبدالرضا رحمانی فاضلی است. این افراد و نهادها به دلیل نقص حقوق بشر از جمله قتل مظاهره کنندگان مسالمت آمیز تحریم شدند. یک عضو پارلمان ولایتی پنجاب و یک گورنر سابق ولایت بلوچستان پاکستان دیروز در شفاخانه‌های جداگانه به خاطر بیماری کووید 19 وفات کردند. شاهین رضای 60 ساله عضو حزب حاکم از تحریک انصاف پاکستان در یک شفاخانه در پنجاب جان داد که اولین قربانی کرونا در بین وکلای این کشور می باشد. در یک مورد جداگانه سابق گورنر بلوچستان سید فاضل آقا که به خاطر مثبت بودن ویروس کرونا به شفاخانه در ایالت کراچی انتقال شده بود روز 20 ماه می جان داد. در این مورد روزنامه دان پاکستان خبر داده است. پاکستان با فرارسیدن روزهای عید محدودیت‌ها را سهل ساخته و مردم آزادانه به مغازه‌ها و بازارها می روند. نظر به آمار پوهنتون جان هاپکینز آمریکا، پاکستان تقریباً 46,000 مورد مثبت کرونا را ثبت کرده است که از جمله 985 نفر آنها فوت کردند. و بنگلادش و هندوستان امروز پنج شنبه خسارات و تلفات طوفان شدید را که در بنگلادش 10 نفر را تلف که در بنگلادش بیش از 10 نفر تلفات داشته است بررسی می‌کنند. شب گذشته باد با سرعت 165 کیلومتر در ساعت درختان، پایه‌های برق و دیوارها را با خود برده و یک استیشن برق را انفجار داده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزیر خارجه امریکا از طرفهای درگیر افغانستان خواسته است خشونت را کاهش داده و به سمت آتش بس حرکت کند. خوشبینی برای صلح بعد از امضای توافقنامه سیاسی در کابل. یک تحلیلگر می گوید:
ولی در افغانستان یک حکومت وسیل بنیاد را می آمده. پس از این ادامه جنگ در افغانستان هیچ جوازی ندارد.
وزیر خارجه امریکا پامپئو از طرفهای درگیر خواسته است که به سمت آتش بس بروند.
We need all sides, including the Taliban, to do their part to get into talks. We need violence reduced to meet the critical objective of getting peace and reconciliation inside of Afghanistan.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. برنامه توزیع نان در بامیان از سوی بعضی خانواده‌های بی‌بضاعت تحت انتقاد قرار گرفته است. یک خانم محتاج می‌گوید:
امین نان خوشکندم و غریبان نرسید. غریبان نگیر. بایا گرفته. اما ای که مطر داره دو کارچه کار گرفته و ای که بیچاره غریبه نگیرفت.
سازمان عفو بین المللی از ملل متحد خواست که در مورد کشته شدن مظاهره کنندگان در ماه نوامبر گذشته در ایران تحقیق نماید. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مایک پامپئو وزیر خارجه امریکا به کاهش خشونت در افغانستان تاکید نموده، از حکومت و طالبان خواستار شد تا به گفتگو رو آورند. این درخواست همزمان با ملاقات زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان مقامات حکومت افغانستان در کابل صورت میگیرد. در این مورد تا لحظات بعد صحبت خواهیم داشت و گزارش های دیگر هم که داریم. توافق سیاسی تازه در کابل خوشبینی و برقراری صلح در افغانستان را به میان آورده است. در کنار این، ایالات متحده برخی از کشورهای منطقه از جمله روسیه، ایران و پاکستان از آن استقبال میکنند. برمیگردیم به بیانات مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا.
وزیر خارجه آمریکا رهبران حکومت افغانستان و طالبان را به کاهش خشونت و آغاز گفتگوی بین الافغانی ترغیب کرد. مایک پامپیو در اظهارات دیروز خود در واشنگتن از توافق اخیر سیاسی میان رئیس جمهور غنی و عبدالله استقبال کرد. آقای پامپیو ابراز امیدواری کرد که این توافق زمینه گفتگو در افغانستان را مساعد سازد. ما از هر دو رهبر می خواهیم که تحرک ناشی از این نتیجه مثبت را در مسیر تسریع تلاش‌های شامل ساختن حکومت در مذاکرات بین الافغانی قرار دهند. ما نیازمندیم تا همه اطراف به شمول طالبان نقش خود برای آغاز مذاکرات را انجام دهند. خشونت باید کاهش یابد. ما سخت تلاش می کنیم تا هدف مهم دستیابی به صلح و آشتی در افغانستان را برآورده سازیم. Peace and reconciliation inside of Afghanistan. ملا هبت الله رهبر طالبان در پیام خود به مناسبت عید فطر گفت که طالبان متعهد تطبیق موافقتنامه خود با آمریکا می باشند و واشنگتن هم باید تعهد خود را عملی سازد تا به گفته وی این فرصت حیاتی ضایع نشود. در این میان زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان، دیروز در ارگ با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی ملاقات کرد. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان بدون جزئیات بیشتر گفت که در این ملاقات درباره گام‌های بعدی روند صلح گفتگو صورت گرفت. آقای خلیلزاد از قطر به کابل رفت. یک نماینده دفتر طالبان در دوحه که نخواست نامش ذکر شود و رادیو آزادی گفت که درباره تطبیق توافقنامه طالبان و آمریکا با آقای خلیلزاد صحبت شد. منابع در ارگ ریاست جمهوری میگویند مقامات افغان هنگام صحبت با آقای خلیلزاد تاکید کردند که قبل از گفتگوی مستقیم با طالبان آتش بس یا کاهش خشونت باید نافذ شود. وزارت دولت در امور صلح افغانستان نیز از طالبان خواستار آتش بس در روزهای عید فطر شده است. حکومت افغانستان در آغاز ماه رمضان هم از طالبان خواستار آتش بس شده بود، ولی دفتر طالبان در قطر گفت که این خواسته معقول نیست، چون موضوع آتش بس در گفتگوی بین الافغانی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
توافق سیاسی تازه در کابل خوشبینی به برقراری صلح در افغانستان را به میان آورده. در کنار ایالات متحده، برخی از کشورهای منطقه از جمله روسیه، ایران و پاکستان از آن استقبال کردند. پرسش این است که کشورهای منطقه اکنون در روند صلح افغانستان چه نقشی را بازی کردن می توانند؟ مقیم نایب گزارش می دهد.
با دنبال امضای توافق سیاسی میان رئیس جمهور اشرف غنی و رقیب سیاسیش عبدالله، حالا حکومت افغانستان خواهان اجماع منطقه‌ای و جهانی برای آغاز گفتگوهای بین افغانان شده است. به اساس توافق روز یکشنبه، آقای عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی تعیین شده است. برخی از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، ایران، پاکستان و روسیه از توافق سیاسی در کابل استقبال کردند. وزارت امور خارجه روسیه به روز سه‌شنبه گفت که نمایندگان روسیه، ایران، پاکستان و چین در بیانیه مشترک ضمن استقبال توافق میان غنی و عبدالله آن را برای آغاز مذاکرات بین افغانان مهم دانستند. پرسش این است که کشورهای منطقه در آوردن صلح به افغانستان چه نقش ایفا کرده می توانند؟ صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، برای آزادی گفت که اجماع منطقه‌ای مهم است.
یک گروهی که حرف هیچ کشور را نمی‌پذیره، حرف افغان‌ها را نمی‌پذیره، خواست مردم افغانستان را برای قطع جنگ نمی‌پذیره، حداقل این کشورهای مثل پاکستان و سایر کشورهایی که ادعای نفوذ بالای طالبان را دارد، تا اونا را وادار به این بسازد که جنگ دست بکشند. حکومت افغانستان در چارچوب منافع ملی مردم خود و تعهداتی که به جامعه جهانی دارند، اما آسان ترین طرف بوده. یعنی ما همیشه حاضر بودیم که یک گام طالب در پروسه صلح برمی‌دارد، ما 10 گام برداریم.
افراسیاب خطک، کارشناس منطقه‌ای میگوید که کشورهای منطقه از جمله پاکستان میتوانند در روند صلح افغانستان نقش کلیدی بازی کنند. او به رادیو آزادی گفت:
اصلا نقشی که اینها در خرابی داشتن با عمود تناسب میتونن برای تامین صلح امنیت یک نقشی داشته باشند اگر اینا خواسته باشند. خب باید اینا در سیاست‌های قبلی خود تغییر بیارن. ولی در افغانستان یک حکومت وسیول بنیاد را میان آمده. پس از این ادامه جنگ در افغانستان هیچ جوازی نداره. ما فکر میکنم کشورهای همسایه باید حرف و عمل خدا یک جا بسازند. امیدوار هستم که اینا ولی چیزی را که میگوین این را در عمل پیاده بسازند.
او افزود که صلح پایدار به نفع افغانستان و کشورهای همسایه آن است. خطک میگوید اکنون زمینه برای برقراری آتش‌بس و مذاکرات میان افغان‌ها فراهم شده است. عمر صمد کارشناس امور سیاسی مستقر در واشنگتن دی سی میگوید اجماع منطقه‌ای در برقراری صلح در افغانستان اهمیت دارد. او درباره نقش روسیه، ایران، چین و پاکستان در روند صلح افغانستان به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در قضیه افغانستان این چهار کشور میخواهند که با هماهنگی بیشتر حرکت کنند، خواهشات و توقعات خود تا حدی که امکان داره یک جا هماهنگ بسازند، ولی نادیده گرفته شده نمیتونند. این چهار کشور میخواهند از این طریق هم بفهمانند که میخواهند در آینده هم یک نقش اساسی در قضایا بازی کنند و در مراودات خود با ایالات متحده و با افغانها نظر خاص خود بتوانند ارائه بکنند.
به اساس توافق فوریه میان امریکا و طالبان، مذاکرات بین افغانان باید در دهم ماه مارچ آغاز میشد. اما به علت اختلاف نظر میان حکومت افغانستان و طالبان در مورد تبادله تا 5000 زندانی طالبان در بدل رهایی حدود 1000 زندانی مربوط به حکومت، مذاکرات هنوز آغاز نشده است. توافق میان امریکا و طالبان همچنان راه را برای خروج تدریجی نیروهای بین‌المللی از افغانستان باز کرده است. امین الله حبیبی آگاه امور امنیتی سیاسی در کابل است. او میگوید شتاب زدگی در تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا درباره خروج نیروهای امریکایی از افغانستان باعث افزایش نقش کشورهای منطقه در تحولات سیاسی و نظامی افغانستان شده. او به رادیو آزادی گفت:
درک از این که ایالات متحده آمریکا افغانستان را ترک میکنه و دولت آقای ترامپ عجله دارد ای که این جنگ به پایان خودش برسد، شاید علاقمندی کشورها را بیشتر کرده باشه که یک شکلی پس نقش خود را در تحولات سیاسی و نظامی افغانستان بیشتر کنند. هیچ اشکالی نداره اگر کشورهای همسایه ما در این زمینه کمک کنند.
پیش از این مقامهای ایالات متحده و ناتو از کشورهای منطقه از جمله پاکستان خواستند تا نقش سازنده در روند صلح و ثبات افغانستان بازی کنند. اما با وصف تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان، جنگ میان نیروهای افغان و طالبان همچنان ادامه دارد. به تازگی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از افزایش تلفات غیر نظامیان در این کشور ابراز نگرانی کرد و خواهان توقف فوری جنگ و آغاز مذاکرات بین افغانان شد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا آرش همایون مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
حملات اخیر بر مساجد در ولایات پروان و خوست در شمار زیادی از رسانه‌های غربی انعکاس گسترده یافته است. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا با اشاره به تلفات ناشی از حملات بر مساجد در ولسوالی صبره ولایت خوست و در منطقه خلیزهی ولایت پروان می نویسد. این حملات در حال صورت گرفت که ماه رمضان جریان دارد و افغانها به روزه و عبادت مصروفند. به نوشته روزنامه بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سه ماه نخست سال جاری میدادی در نتیجه جنگ ها بیش از 500 فرد ملکی در افغانستان کشته و اضافه از 760 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه کانادایی گلوب ان میل نیز با اشاره به رویدادهای اخیر می نویسد. این حملات اندک پس از آن صورت گرفت که سازمان ملل متحد خواستار ختم خشونت ها در افغانستان شد. و زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان به کابل رفت. به نوشته گلوب این میل، زلمه خلیزاد قبل از آن که به کابل برود با نمایندگان سیاسی طالبان نیز ملاقات و در مورد شورای جدید مصالحه افغانستان با آنها صحبت کرده است. این نخستین بار نیست که بر اهداف و تأسیسات ملکی در افغانستان حملات مسلحانه صورت می گیرد. قبل از این 4 حمله کننده انتحاری بر یک زایشگاه در شهر کابل حمله کرده و شمول کودکان و زنان حداقل 24 تن را به قتل رسانیدند. مجله تایم قصه زنی را نشر کرده که از حمله اخیر بر این زایشگاه در شهر کابل چگونه خودش را نجات داده است. در این مطلب تمرکز بیشتر بر آن شده که میزان مرگ و میر مادران هنگام ولادت در افغانستان چقدر کاهش یافته است. به نوشته مجله تایم در سال 2002 میلادی شمار مرگ و میر اطفال و مادران هنگام زایمان در افغانستان در سطح جهان به سابقه بود. بر اساس سروی مشترکی انجام شده توسط وزارت صحت عامه افغانستان، مرکز کنترل جلوگیری از بیماری‌های ساری ایالات متحده آمریکا و اداره یونیسف، در سال 2002 میلادی از هر 100,000 زن افغان 1,600 تن آنها هنگام زایمان وفات می‌کردند. اما بر اساس یک سروی دیگر که در سال 2017 میلادی صورت گرفت، تعداد تلفات مادران افغان هنگام ولادت در هر 100,637 تن بوده است. مجله تایم می نویسد چون هنوز هم برخی مناطق دوردست افغانستان تحت کنترل طالبان قرار دارد و اطلاعات دقیق در مورد آن در دست نیست، ممکن است شمار مرگ و میر اطفال و مادران در آن مناطق افزایش یافته باشد. مجله تایم می افزاید دلیل اساسی کاهش مرگ و میر مادران هنگام ولادت و اطفال در افغانستان این است که جامعه جهانی و حکومت افغانستان هزاران قابله را آموزش داده، در زمینه اعمار شفاخانه ها به طور چشمگیر سرمایه گذاری کرده و زایشگاه در منطقه دشت برفی در شهر کابل نیز بخشی از این سرمایه گذاری بود که بر آن حمله شد.
برنامه توزیع نان به خانواده های نیازمند در بامیان انتقاد برخی از ساکنان این ولایت را به دنبال داشته است. منتقدان می گویند عدم توزیع به نیازمندان واقعی باعث نارضایتی شده است. گلامی شریفی از بامیان گزارش می دهد.
نان یکی از اساسی ترین بخش های از غذای مردمی افغانستان است. با اعمال محدودیت های گشت و گذار در ولایت بامیان، شمار زیادی حتی توان خرید آن را هم ندارند. در این ولایت برنامه توزیع نان 7523 خانواده شامل 50,000 نفر را تحت پوشش قرار داده است. توزیع نان 2 هفته پیش آغاز شد، اما به دلیل فقر گسترده در این ولایت انتقادها از نرسیدن نان به نیازمندان بالا گرفته است. روزانه ده ها نفر در مقابل ورودی شهرداری بامیان برای دریافت کارت نان تجمع می کنند، اما از کارت خبری نیست. فاطمه که شوهرش 8 سال پیش فوت کرده، مسئولیت سرپرستی 6 فرزندش را بر عهده دارد. او میگوید 5 روز است که پیهم از صبح تا بعد از ظهر منتظر دریافت کارد نان می نشیند.
سرپرستی این خود ما دیگه کارگر مارگر سرپرست ما ندید. همین نان خوشکم ده ما غریبا نرسدید. غریبا نگیر. بایا گرفته. اما ای که مطر داره دو کار سه کارد گرفته و ای که بیچاره غریب نگیر.
طاهره هم از چگونگی تقسیم نان ناراضی است. او میگوید چندین بار برای دریافت کارت نان به نهادهای مربوط مراجعه کرده، اما کارت دریافت نکرده.
از خاطر امدی کمک نان خوش آمدیم. ما اینجا عریضه نشته کردیم، خودی ولایت امر داده مرا نمیدیه. امدی ما اینا اقتصاد ما ضعیف است، مردک ما خانه خواه است، مزدورکار مردم است، غریب کار است، کار نمیافه. ما سکرکن اینا نان خوردی خر نداری.
عبدالحمید از عوامل توزیع نان انتقاد و آنها را متهم به فساد می کند.
مردم بامیان از توزیع نان اکثریت چی راضی نیست از توزیع، چون که کسای رای شده که قومای وکیلی گذار یا قومای وکیل یا قومای یعنی وشده رای شده خلاص. مستقین به اکتیاز کم اگر از برخوردار شده باشد یک کلیگیش مستقمان ده و غیر مستقی کمک کار گرفت.
در همین حال محمد امان امان شهردار بامیان بر رادیو آزادی گفت که این برنامه در 4 ناحیه بامیان قابل تطبیق است و افراد نیازمند را که خارج از شهر بامیان هستند تحت پوشش قرار نمی دهد.
شکایاتی که در این روزا می رسه اونا بیشترش یعنی کسایی است که بیرون از شهر می آید، از ولسوالی ها می آید و از ساحات دوردست ولایت می آید که اونا را ما نمیتونیم شامل برنامه بسازیم، فقط شکایت از اونا را ثبت می کنیم و روان می کنیم به ادارات مربوطه‌ایش که برنامه خارج از شهر اونا تحت پوشش قرار داده.
آقای امان افزود که افراد نیازمند از سوی کمیته‌ای که اعضای آن را مقام‌های حکومت مرکزی مشخص کردند شناسایی شدند و به آنان کارت توزیع شده است. برنامه توزیع نان به خانواده‌های نیازمند در بامیان در حال آغاز شده که اداره محلی به دنبال افزایش شماری افراد مبتلا به ویروس کرونا در این ولایت با 37 تن و یک مورد فوتی محدودیت برگشت و گذار را تا پایان ماه رمضان تمدید کرده است. غلامرضا شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم یک مطلب جهانی داریم. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه از ملل متحد خواستار شد تا در مورد کشتار معترضان از سوی نیروهای امنیتی ایران در ماه نوامبر گذشته تحقیق کند. این تظاهرات که در پی اعلان ناگهانی افزایش قیمت تیل در بسیاری شهرهای ایران رخ داد با سرکوب شدید روبرو شد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
سازمان عفو بین الملل می گوید خانواده های بیش از 300 تن که هنگام سرکوب بیرحمانه تظاهرات ماه نوامبر توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شدند به خاطر دادخواهی با اذیت و ارهاب شدید نهادهای حکومتی روبرو می باشند. بعد از اینکه حکومت افزایش قیمت تیل را اعلان کرد، این تظاهرات به تاریخ 15 نوامبر آغاز شد و 5 روز ادامه یافت. سازمان عفو بین الملل کشته شدن 304 تن از مردان، زنان و اطفال توسط نیروهای امنیتی هنگام این تظاهرات را نزد خود ثبت کرده، اما میگوید باور دارد که ارقام واقعی خیلی بلندتر می باشد. این سازمان که مقر آن در لندن است روز چهارشنبه گفت تحقیقات تازه یک بار دیگر نشان داد که اکثریت قریب به اتفاق این 304 نفر به شکل غیر قانونی توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. بر اساس تحقیقات انجام شده، تقریبا در اکثریت تظاهرات معترضان با خود اسلحه نداشتند و کدام تهدید حتمی به جان کسی متوجه نمی ساختند تا در برابر ایشان از قوای کشنده استفاده شود. اما به دو مورد استثنایی تبادل تیراندازی میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی در ماشهر خوزستان نیز اشاره شده که در نتیجه یک تن از اعضای سپاه پاسداران و یک پلیس کشته شدند. فیلیپ لوتر، مسئول بخش شرق میانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین المللی گفته که با اینکه از سرکوب این تظاهرات 6 ماه می‌گذرد، ولی حکومت ایران هنوز هم ارقام رسمی تلفات را اعلان نکرده است. او افزود، خانواده‌های داغدیده قربانیان با وجود اذیت و ارهاب نهادهای حکومتی و مبارزه خود برای حقیقت و عدالت ادامه می‌دهند. آقای لوتر گفت چون امکان پاسخگویی از سوی حکومت ایران دیده نمی شود، از سازمان ملل متحد می خواهد که در مورد این کشتار تحقیق کرده و زمینه دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارات را مشخص سازد. نهادهای امنیتی و استخباراتی ایران هنگام سرکوب این تظاهرات شبکه اینترنت را نیز در کشور به طور کامل قطع کرده بودند. حکومت ایران ارقام تلفات را که از سوی منابع دیگر منتشر شده به عنوان آمار اغراق‌آمیز منابع وابسته به غرب خوانده رد کرده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
حکمت الله حماس از ولسوالی ناوه نوشته که حملات بر مساجد کار پاکستان است. رحمت الله شهکار از زابل در پیام خود از طالبان خواست است که آتش بس را اعلان کنند و حکومت محبوسین طالبان را رها نماید. انصار الله حکیمی از ولسوالی علی نگار لغمان نوشته از طالبان و حکومت می خواهد که به خاطر صلح آتش بس کنند. سیف الله اسیر از خوست نوشته که با فرارسیدن عید سعید فطر دوستا زیاد شده و بیشتر تلفن های جیبی را می دوستند. بشیر حبیبزی در پیام خود از رادیو آزادی به خاطر نشر پیام ها سپاسگزاری کرده است. شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، از همه اطراف نزاع در افغانستان خواستار کاهش خشونت شده است. وزارت اوقاف افغانستان توصیه می‌کند که با در نظر داشت سفارش‌های قبلی نسبت به نمازهای جمعه و جماعت، بهتر است نماز عید هم در فضای باز ادا شود. انتظار می‌رود یک هیئت وزارت خارجه ایران وارد کابل شود و در مورد واقعه اخیر کشته شدن ده‌ها مهاجر افغان در امتداد سرحدات دو کشور با جانب افغانی گفتگو کند. مشاوران امنیت ملی افغانستان و ترکمنستان توافقنامه افزایش همکاری سرحدی و امنیتی را با هم امضا کردند. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، دیروز با همتای ترکمنستانی خود چاری مراد امانوف کنفرانس ویدیویی داشت. آمریکا وزیر داخله و شماری از مقامات پلیس ایران را تحریم کرد. یک عضو پارلمان ولایتی پنجاب و یک گورنر سابق ولایت بلوچستان پاکستان دیروز در شفاخانه های جداگانه به خاطر بیماری کووید 19 وفات کردند. و بنگلادش و هندوستان امروز پنجشنبه خسارات و تلفات طوفان شدید را که در بنگلادش بیش از 10 نفر تلفات داشته است بررسی می کند. شب گذشته باد با سرعت 165 کیلومتر درختان، پایه های برق و دیارها را با خود برده و یک استیشن برق را انفجار داد که میلیون ها نفر بدون روشنی بودند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی. در امتداد لحظه ها و پیش از آن حقوق اساسی و بشری به نشر می رسد. اما پیش از این دو برنامه یک مطلب دیگری هم داریم. آیا افرادی که از بیماری ناشی از ویروس کرونا بهبود یافتند دوباره به این بیماری مبتلا می شوند؟ آیا افرادی که این بیماری را سپری کردند و آزمایش دوباره آنها مثبت بوده می توانند این ویروس را به دیگران انتقال بدهند؟ پاسخ به سوالات را در این گزارش از آرش همایون می شنوید.
یک مطالعه جدید در کوریای جنوبی نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد افرادی که قبلاً از بیماری ویروسی کووید 19 بهبود یافتند و در آزمایش مجدد مثبت بودند نمی‌توانند دوباره به این بیماری مبتلا شوند و دیگران را مبتلا کنند. قبلاً در کوریای جنوبی نگرانی‌های در مورد سرایت دوباره این بیماری به کسانی که از آن شفا یافتند وجود داشت. به نوشته مجله مستقل ساینس نیوز، بر اساس گزارش مراکز کنترل و جلوگیری از بیماری‌های ساری کوریای جنوبی که 19 می نشر شد، نمونه های خون افرادی که این بیماری را گذرانیدن نشان می دهد که آنها حامل ویروس سرایت کننده نیستند. این یافته ها نشان می دهد که آزمایش های انجام شده روی مواد ژنتیک ویروس های غیر عفونی به این معنی است که این افراد با وصف مثبت بودن در حال حاضر آلوده نیستند و نمی توانند ویروس کرونا را به دیگران انتقال دهند. در این مطالعه محققان نمونه های خون کسانی را مطالعه کردند که بیماری ویروسی کووید 19 را گذشتاندند. تقریبا همه این افراد آنتی‌بادی های خنثی کننده ای را داشتند که می تواند مانع از ورود ویروس کرونا به سلول ها حداقل در کوتاه مدت شده و شخص را از ابتلای مجدد به این ویروس محافظت کند. سازمان صحی جهان یا WHO تا هنوز در مورد این مطالعه ابراز نظر نکرده، اما آنجلا رسموسن متخصص ویروس شناسی پوهنتون کلمبیای آمریکا نتایج این مطالعه را یک خبر خوشخوانده گفته است. به نظر می رسد افراد مجدد دادن به ویروس کرونا مبتلا نمی شوند و این ویروس دوباره فعال نمی شود. در این حال شرکت بیوتکنولوژی مدرنا اخیراً گفته است که واکسین تجربی این شرکت بر ضد بیماری ناشی از ویروس کرونا برای نخستین بار در ایالات متحده آمریکا آزمایش شده و این واکسین آنتی‌بادی های محافظتی را در برابر این بیماری در بین داوطلبان تولید کرده است. واکسین شرکت بیوتکنولوژی مدرنا یکی از 100 واکسین است که برای محافظت انسان در در برابر ویروس کرونا تحقیقات روی آن ادامه دارد. کووید 19 بیماری ویروسی است که با نشانه های تب، سرفه خشک و تنگی نفس به همراه است. مقام های سی توصیه می کنند که برای پیشگیری از ابتلا به آن باید دستان با صابون حداقل برای 20 ثانیه چندین بار در روز شسته شوند. همچنان آنها بر رعایت فاصله جسمی نیز تاکید می کنند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز. در این برنامه در مورد اصل برابری صحبت می شود و مهمانی را که در استودیو با خود داریم لطیفه سلطانی، مسئول بخش حقوق زنان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سلطانی، در ابتدا شما را خوش آمدید میگیم.
درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
اگر آغاز لطف کرده بگوین که اصل برابری چی معنا؟
از مشخصه ها و اصل اساسی حقوق بشر هست، یعنی در کل یک اصل بنیادین حقوق بشر اصل برابری هست. در صورت که این اصل رعایت نشود، تامین حقوق بشر بی‌معنا میشه. پس اصل برابری که یکی از مشخصه های بسیار بارز و اساسی حقوق بشر هست، زمانی تامین میشه که تبعیض وجود نداشته باشه. با در نظر داشت رنگ، قومیت، زبان، جنسیت، زمانی که از بین بره، ما میگیم که ما به منع تبعیض دسترسی یافتیم. یعنی تبعیض مردود شمردیم. و زمانی که تبعیض مردود شمرده شوه، این زمان در افراد در قسمت بهره‌مندی از حقوق خود به برابری میرسه.
در کدام حالات و چه گونه برابری تامین شده میتونه؟
خب مخاطب حقوق بشر و اسناد حقوق بشری دولت ها هستند در هر نقطه از جهان که باشه. زمانی که دولت مخاطب اصلی حقوق بشر و مسئولیت تامین تعهدات در رسی حقوق بشر می داشته باشه، اصل برابری زمانی تامین می تانه که تمام حقوق بشری افراد بدون تبعیض تامین بکنه. مثلا در رسی قوانین، اگر دولت قانون را تصویب می کنه که در او هیچ گونه تبعیض بر علیه شهروندانش رعایت نمی شه، ما میگیم دولت در رسی قوانین تبعیض کنار گذاشته. مثلا بحث تحصیل در قانون اساسی افغانستان، بحث آموزش تا سطح متوسطه به صورت اجباری است. اینجا مشخص نشده که تنها دانش آموز دختر یا تنها دانش آموز پسر، به این معنا که تبعیض برداشته شده. و ماده 22 قانون اساسی افغانستان به عنوان مثال محک محکم است برای رفع تبعیض. و این ماده میرسانه که دولت افغانستان مکلف به تامین برابری شده به لحاظ ماده 22 قانون اساسی افغانستان. در قسمت ساختارها، پالیسیها، دولت باید به صورت مساویانه برخورد بکنه با شهروندان افغانستان. در قسمت توسعه، مثلا ساختن سرک، اگر سرک کابل قندهار ساخته میشه، سرک مثلا کابل مزار هم باید ساخته شوه، سرک کابل هرات هم باید ساخته شوه. و در قسمت ساختن مکاتب، شفاخانه ها، اگر در شمال افغانستان توجه داره دولت، به جنوب افغانستان هم باید توجه داشته باشه، به غرب افغانستان هم باید توجه داشته باشه. این که امروزه شورشی هایی در داخل افغانستان مکاتب میسازانه، مثلا در یک منطقه و در منطقه دیگه اینا مثلا توجه دارن، به ایمانا که ها تبعیض قائل شدن. پس اینا نباید مکاتب بسازانن، اینا باید مردم بترسانن، اینا نباید شاره ها را امنیت شده خطر بندازه. دولت مکلف هست که تامین امنیت بکنه، نه تنها در شمال افغانستان، بلکه در جنوب افغانستان، در شرق افغانستان، در غرب افغانستان. تمام شهروندان یک کشور بدون در نظر داشته تبعیض باید از خدمات عامه باید برخوردار شوه، خدمات که توسط دولت رعایت میشه.
خب آیا برابری در کدام اسناد مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بدون شک در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر میگه که انسان ها آزاد آفریده شده و برابر با هم آفریده شده. پس اصل برابری به عنوان یک از مشخصه های بسیار بارز حقوق بشر در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر و همچنان در منشور حقوق بشر به صورت مشخص ذکر شده، به عنوان یک اصل بسیار اساسی محترم شمرده شده که برابری در رسی قوانین و پالیسی ها و در کل خدمات عامه و یا بهره‌مندی افراد از حقوقشون باید در نظر گرفته شود. دین اسلام میفرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، ای انسان ما شما را از مرد و زن آفریدیم. یعنی که هیچ گونه تبعیض میان مرد و زن از لحاظ کرامت، از لحاظ انسانیت، از لحاظ حقوق وجود ندارد. دارم. تمام افراد بشر از زن و مرد آزاد آفریده شده، برابر آفریده شده، میتونه مساویانه درس بخونه، میتونه کار بکنه، میتونه سر و سیاحت داشته باشه، از حقوق سیاسی مدنی خود برخوردار باشه، از حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی خود به صورت کل باید برخوردار باشه و هیچ گونه تبعیض هم درش وجود نداشته باشه. و همچنین در کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی در ماده 2 کنوانسیون اشاره میشه که دولت در قسمت بهره مندی افراد از حقوقشان نباید هیچ گونه تبعیضی و محدودیت را فراری شهروندان قرار بده. و همچنان ما دو تا کنوانسیون مشخصی داریم، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. این کنوانسیون ها مکانیزم های بسیار مشخصی هستند برای تامین خدمات عامه به صورت برابر برای شهروندان و اینا مسائل هستند که در اسناد ذکر شده. در اسناد ملی وقت ما اشاره بکنیم، خوشبختانه قانون اساسی افغانستان به عنوان مادر قوانین در ماده 22 ش اشاره میکنه که همه افراد در برابر قانون دارای حقوق و مساوی است. هیچ گونه تبعیض بین افراد افغانستان بین اتباع افغانستان وجود نداره و اینمی خودش میرسانه که برابری هدف دولت هست، برابری سرخط کاری دولت هست و دولت در این راستا نمیتونه که شانه خالی بکنه.
بله واقعا. شنونده عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مردا مسیره بود، زخمی هم مسیره
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیتن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب از برابری صحبت کردیم، وضعیت برابری جنسیتی فعلا در افغانستان از چی قرار است؟
خب وضعیت برابری جنسیتی خوشبختانه ما میبینیم که در عرصه قوانین یک سری تعهدات دولت عملی شده. مثلا ما تبعیض در عرصه سن ازدواج داشتیم که در قانون خانواده افغانستان با وجودی که قانون هنوز هم مرحله تصویبشان را تعیین نکرده، اما میبینیم که سن ازدواج قبلا با 2 سال تفاوت وجود داشت، فعلا برداشته شده. تفاوت سن ازدواج برداشته شده، سن 18 سال به عنوان یک معیار تعیین شده در قسمت ازدواج برای دختر و پسر. و در قسمت کار هم تبعیض وجود نداره، بلکه بعض امتیازات هم برای زنان در نظر گرفته شده. زنان باردار به کارهای شاقه استخدام شده نمیتونه، زنان مجبور شده نمیتونه که از طرف شب کارهای سنگین انجام بدن، کارهای پرمخاطره انجام بدن، اینا در خط مقدم جبهه برن، در حالت دفاعی قرار بگیرن. و همچنین رخصتی های قبل از ولادت و در زمان ولادت هم برای زنان در نظر گرفته شده که این مانع بهره مندی شان از حقوقشان نمیشه. در اصل پالیسی ها هم که ما میبینیم خوشبختانه برابری جنسیتی رعایت شده. در خدمت صلح و مشارکت زنان در عرصه پالیسی ها ما مشکل نداریم. برنامه عمل قطعنامه 1325 ساخته شده و این برنامه عمل مجری اجراست. تمام وزارتخانه های کلیدی دولت در خدمت برنامه عمل احساس مسئولیت میکنه و اینا به صورت مشخص وظایف دارن. پلان 10 ساله زنان که به نام نفا بود، نشنال اکشن پلان، این پلان هم تمام مسائل موضوعاتی که برای پیشرفت حقوق زنان، برای بهبود وضعیت حقوق زنان، برای سهمگیری زنان در توسعه، در انکشاف، در رده های تصمیم گیری در چوکات دولت، تمام این مسائل در یکشن پلان در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه یکشن پلان هم در سطح ملی عمرش به پایان رسید. و اینکه چقدرش تطبیق شده و یا چقدرش هنوز هم تطبیق نشده، این مربوط وزارت زنان افغانستان میشه، چون سکرتریت تطبیق همین یکشن پلان وزارت امور زنان افغانستان به عهده داشتن. و در قسمت سیاست جنایی افغانستان هم خوشبختانه میبینیم که قانون منع خشونت علیه زنان به عنوان یک فرمان تقنینی هنوز هم مجزا هست، هنوز هم به عنوان قانون محترم شمرده میشه، در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مرئول اجراست. و هم در قسمت قانون مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره این مسئله، همین موضوع بسیار مهمی هم که اقدام بسیار خوب از جانب دولت افغانستان صورت گرفته، این قانون مورد تصویب قرار گرفته. و مشکلات و نارسایی هایی که در سایر قوانین افغانستان هم وجود داشت، او در کد جزای افغانستان اصلاح شده. برابری جنسیتی رو ما میبینیم که در کد جزای افغانستان هم خوشبختانه دیده میشه. و ما در ساختار دولت وزارت به نام وزارت امور زنان افغانستان داریم، در ساختارهای وزارتخانه ها ما بخش به نام بخش جندر داریم و واحد رسیدگی به قضایای فامیلی رو ما در چوکات پلیس داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نهاد ملی نظر بر وضعیت حقوق بشر هم مشخص از حقوق زنان دفاع میکنه. یعنی تا یک قسمتی در قسمت قوانین، پالیسی ها و ساختارهای اداری در افغانستان برابری جنسیتی رعایت شده، اما در عمل هنوز هم متاسفانه مشکلات ناامنی، محدودیت های فرهنگی، عرف عنانات ناپسند، سطح پایین سواد، این مسائل باعث میشه که زنها به صورت عملی و برابری جنسیتی هنوز هم در افغانستان دسترسی پیدا نکنند.
بله، قسمی که دیده میشه خانما در اکثر ارگان ها بایی که در قوانین ذکر شده برابری جنسیتی، اما در ردیف دوم قرار میگیره خانما.
خب در اصل قوانین شما اشاره کردین و من هم قبلا تذکر دادم که کدام مشکل خاصی وجود نداره. تبعیض در اصل استخدام نباید مد نظر گرفته شود، بلکه تبعیض مثبت باید دولت در نظر بگیره و برای خانم ها فرصت بهتر و بیشتر باید مساعد شود. اما متاسفانه در افغانستان نظام خانواده و ساختار خانواده قسم هستند که زنا اوقات بیشترشان مصرف کارهای خانه میکنن، در قسمت پخت و پز، پاکاری خانه و توجه به فرزندان، تربیت فرزندان، مراقبت از فرزندان نسبت به مرد مسئولیت بیشتر را احساس میکنه و در کنار این مسئولیتی که در خانه داره، در قبال خانواده، در قبال اعضای خانواده، در قبال فرزندانش، در بیرون از خانه هم کار میکنه. یک انسان چقدر وقت باید داشته باشه که بتونه به تمام این مسائل رسیدگی بکنه؟ دست کنه زو خانم‌ها مشکل کلان چیست که وقت کم میارن و از لحاظ ظرفیت ذهنی هم، یعنی یک انسان اونقدر که ظرفیت تواناییش داره میتونه هضم بکنه، بیشتر از اون نمیتونه هضم بکنه. و این مسئله خودش باعث میشه که زنان در ادارات همانند مردان یعنی رشد سریع و سیر نداشته باشن و چون مصروفیت بیشتری داره، وقت کافی برای مطالعه نداره، وقت کافی برای موفقیت نداره و به می خاطر هست که با آن هم که هم ردیف و مساویانه با مردا کار میکنه، اما از لحاظ مصروفیت و ظرفیت ذهنی و مصروفیت ذهنی زنان بدون شک در ردی دوم قرار میگیره و این مسئله باعث میشه که زنان در سطح کشور موفقیت چندان نداشته باشه. محدودیت های فرهنگی چیز دیگه ای هستن که در مناطق ناامن افغانستان متاسفانه زنا کار نمیتونه و وظیفه دولت هست که قبل از اون که برابری جنسیتی رو تامین میکنه، باید عدالت جنسیتی رو تامین بکنه، فرصت مساعد بسازه، زمینه رو مساعد بسازه، شرایط قسم مساعد بسازه که زنها بدون اینکه ریسک متقبل شون، بدون اینکه بترسن، یعنی مثل مردها با مو فرصت ها دسترسی پیدا بکنه و کارشون با وجه احسن ادامه بدن.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم سلطانی.
از تشکر از شما.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد علایا رو مددگار.
خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چمودم مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتم.
پدر من از نزدیک دو بار باخت که من ایونه در نزدیک دیدن کنم.
دل و سرنا در افغانستان ما از قرنها به طرف مروج است.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. آیا در مورد تاریخچه بادامباغ کابل می دانید؟
فارم تحقیقاتی بادامباغ در سال 1338 الی 1342 در سایه 80 هکتار احداث کردید.
بادامباغ چی ارزش فرهنگی دارد؟
اینجا میایم صبحانه ورزش می کنیم. دیگه خانم ها هم نیاید.
امروز روی همین موضوع بحث می کنیم. در آغاز در مورد پیشینه بادامباغ معلومات داده می شود. در مورد اهمیت آن با مسئولانی صحبت کردیم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کردم. بادامباغ باغ کابل که یک فرم تحقیقاتی مربوط وزارت زراعت می باشد، در منطقه سرای شمالی کابل موقعیت دارد. بادامباغ از طرف شمال به سر کوتل، از طرف جنوب به کرته پروان، از طرف غرب به بند قرغب و ولسوالی پغمان و از طرف شرق به ساحه مارکت میوه کابل متصل می باشد. هرچند ظاهرن ساحه بادامباغ خشک و بدون سبزه معلوم می شود، اما هرگاه داخل باغ شوید در آن درختان سیب، انار، زردالو، ناک، انواع تاک های انگور وجود دارد. با گفته مسئولان میوه ها و سبزیجات و غلجاتی که در این باغ کشت شده و موجودند روی آن تجربه و تحقیق صورت می گیرد. از سوی دیگر مراسم جشن ملی نوروز، میله دهقان و نمایشگاه های محصولات زراعتی همه ساله به خاطر دیدار و تبادل تجارب میان دهقان و متخصصان در این باغ دایر می گردد. بادامباغ در جنگ‌های افغانستان خسارات زیاد را متقبل شده و درختان و سرسبزی آن خشک و یا هم مردم به خاطر چوب سوخت خود آن را زده و با خود بردند. اینکه چرا این باغ را بادامباغ میگویند و چی زمان تأسیس شده است، در این باره از عبدالصبور رحیم عامر فارم تحقیقاتی بادامباغ پرسیدیم.
فارم تحقیقاتی بادامباغ در سال 1338 الی 1342 در ساحه 80 هکتار احداث گردید که هدفشان تحقیق بالای انواع میوه‌جات است. اینا به خاطر فارم بادامباغ میگن که در اوایل نیالای بادام آوردن دمی ساحه غصب کردند و نام زیر به خاطر واسه فارم بادامباغ ماند. چون در وقت نظر به مشارکت زمان و وقت است، تمام ولایات متخصصین بخش خود تحقیقات وزارت زراعت ایرا آوردن و با ما امکانات دستاشتیم وقت با مو بیلو با مو کلند جایش چخرکش میکردن و نیالا را احداث میکردن. در ابتدا نیالای بادام بسیار زاد بود، بعد از طلو و انگور، سیب و زردالو ایجا آوردن.
بنابر اظهارات عامر فارم تحقیقاتی بادامباغ، در طول جنگ ها این باغ تخریب شده ولی بعدن این فارم دوباره بازسازی و احیا گردیده و انواع انگور و درختان زیاده در آن غرس شد. وی در مورد این که تحقیقاتشان بیشتر روی کدام میوه ها و درختان است میگوید.
فعالیت های تحقیقاتی تجارب بالای انواع میوه‌جات در سه بخش فعالیت های موجه تحقیق یافته. یک قسمتش بالای انواع میوه‌جات در ساحه آبی است و دیگر باغای نمایشی که اما از انواع میوه‌جات همچنان از خطاط نمایشی توت زمینی. تمام فعالیت های تحقیقاتی ما در اینجا روی انواع میوه‌جات و یک مقدار بسیار کمی سبزیجات صورت میگیره. حال تاک های ما کلش به سیستم چیله های نو است. سابق مردم چیله ها را چاشنی نداشت. یک سیستم ما سیستم بسیار کهن که ما بتونیم مقدار حاصل در یا ما تجربه کنیم که آیا مقدار حاصل در سیستم کهن بسیار زیاد بوده یا در سیستم نو. ما یک باغ سیب ما به سیستم چیله ای است که از تکنولوژی بسیار نو است. دهقان چرا میتونه با یک نفر رفع حاصل، شاخه بوری، استعمال کود در یک روز مثلا 10 نیال شاخه بوری کنه، اما سابق یک نفر یک روز یک نیال نمیده، چرا قد نیال بسیار بلند بود. اینی تغییراتی است که از او و سال احداث و تا بالا دی باغ آمده.
زمانی که داخل محوطه بادام باغ و کم پیشتر رفتیم، هوای پاک و سرد به مشام میرسید. درختان پر از انواع میوه ها و انگورهای رنگ و رنگ دیده می شد. همکارم شمیلا جاوید به محوطه بادامباغ رفته و با دهقانانی که مصروف کار در باغهای انگور و سیب بودند مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کند.
میشه خودم معرفی کنه؟
اسم ما سید محبولا، یکی از کارگرای بادامباغ.
من که دیدم خودت مصروف بودی در تاک انگور.
ما فعلا هم یگان سبزگیری میگنشه که یک قسمت از تاک ما کم میکنیم به خاطر ازی که عوام داره می تاک تیر بیر شوه و در پلی ازی هم میوام خوده و پختگی برسونه.
خب امی تاک های انگور که شما کار میکنین مثل درخت واره تو به شکل استاده است، سابق قسم نبود؟
چند سیستمی که حالا ایجاد کردن که در سطح جهان هم همی رشد دارد که یک قسم ما هست دیوالی، یک قسم دیگه ما هست درختی و یک قسم دیگه ما هست به سیستم تی گفته میشه و یک قسم دیگه ما هست که سیستم وای گفته میشه، یک قسم دیگه هم داریم که ما سیستم آی میگه میشه.
یعنی اینمی اصطلاحات انگلیسی چرا نامگذاری کردن؟
بله نامگذاریش همین چیز هست که میورف انگلیسی کم
خب به اساس امو شکل تی دیگه
تی بله ایره معایار ساختیم که باز چند لاین سیم تیر کردیم که باز امو میتونیم که ما همین چایله خود بستن.
یعنی چایله بسیار نازک است، استاده شده نمیتونه ایره امروی از اینمی سیما ما بسته کردین و دیگه پایه گذاشته شده و یکی به دیگه محکم شده.
بله.
کمی پیشتر میریم میچنه و تا انگور است در اینجا که شما کار میکنید.
مثلا انگور شنگلخانی داریم، انگور کشمشی داریم، انگور حسینی داریم، انگور بولادان داریم.
بله.
و انگور طایفی داریم در اینجا، انگور قندوری کشمشی و یارو داریم. این سیستمی که الان روی کار است نسبت به اون بوتهایی که ما سابق داشتیم در قسمت های شمالی مثلا در غزنی و اینجا داشتیم، از واکد یا خوبتر و بهتر است و روششون حاصلات خوبتر میگیره. و در سال ما دو باری را دواپاشی میکنیم، یک بار در گل انگور دواپاشی میکنیم و دوم بار شده که در وقتی که غوره شوه که باز چند مرضی هست که اون مرضا میتونه که تاکه زیر بگیره و حاصلات خوبی شه.
چه جور تشکر.
در باغ ما انگوره دل برقت ما نموره، در باغ ما انگوره دل برقت ما نموره، هر جا موره.
خب شنوندای عزیز، در قسمت دیگه بادام باغ آمدیم. اینجا قسمی که میبینیم یک برادر مصروف مراقبت از درخت های سیب است. میشه معرفی کنین خدا؟
خوانی نام است دینمی باغای کلکسونا و نمایشی کار میکنیم.
خب امی درخت بلندیش چقدر است؟
از 4 متر بلندی از جا نمیمونیم که بلند شود. در شاندن نیالش 1 متر فاصله شمال و جنوب است و از 4 متر هم فاصله شرق و غربش است، به خاطر از اینکه در زمین کم حاصل زیاد ما به دست بیاوریم.
بله بله، قسمی که دیده میشه همه سیبا قدر حاصلات فراوان داره که شاخهاش به شکستن است، در حالی که خود درختش بسیار ریزه است. آیا امی درخت ها اتر منحرف نمیشه یا به اصطلاح کج نمیشه؟
نه، یا خو دو طرف در سه قسمتش سیم انداختیم، به خاطر از اینکه این رشه قوی زور ندارد که در زمین خود بگیره و رشه از این خیلی سختی است. سمیال اگر شور بتن شود از بیخ بره، به خاطر محکم گرفتن از این سیم است که سیم را قائم گرفته و شور نمیخورد.
بله، هم خود درخت و هم حاصلاتش.
بله، وقتی که شاخ پایان میشه دستیم بسته میکنیم که شاخ در زمین نخوره و میدان نشود.
بله. خب دمی ساحه سیب چند نوع سیب است؟
در یک قطار 15 نوع سیب است. بله. و در کلکسیون ها هم زیادتر 100 نوع سیب هست.
بله.
مختلف میوه دارم. بله. از وطنی خود ما، از خارجی. سابق که بود سیب 4 در 4 میشوندن، 5 سال منتظر از اون میبود که باش این سر حاصل بیا و هیره هم سال میشونه بر سال سر حاصل است و سال سوم سر حاصل خوب میباشد. حال خودتون میبینه که این سال دوامش است که از این ما بسیار حاصل زیاد گرفتیم از این سیب.
بسیار خوب. چند سال دوام خواهد کرد یک درختی که شما میشونین؟
تا 40 سال حاصل میتونه.
خب تشکر، سلامت باشین.
زنده باشین.
سیب سرخ انداختم در بام بیت دلبر، سیب سرخ انداختم در بام بیت دلبر، یا غفلت از یا خواب که بیدار.
گفتیم در این باغ نمایشگاه های محصولات در 4 فصل سال دایر می شود و تاجران، دهاقین و باغداران محصولات خود را در این نمایشگاه ها به نمایش گذاشته و بازار فروش برای محصولاتشان فراهم می گردد. خیالی گل، یک تن از باغداران و باشنده ولسوالی قره‌باغ کابل، می گوید بعد از اینکه باغداری را در فارم بادامباغ کابل تجربه کرد، حالا حاصلات تاک هایش قناعت بخش است.
فارم ایتراس مثل که سال 12 ما پیدا می گیرد از پیشش، تا که صاحبش خدمتش بکنه او خلاصی نداره. شکر ما تا کم داره، ملک دار استم. دیقانی که می کدیم انگوره ما آتشک می زد یا یک رقم می شد، علی که از نمی پارم والا ما نمی تجربه را گرفتم. دوایش از زراعتی باز اگه او از پیش ما گنده یا آتشک می گیره، او را علایده دواست او را که زدیم قوی می شه انشالله، نی زور بارش سرش می رشه نی گرمی. هر کسی که دیقانی می کنه باید اینمی تجربه حاصل کنه، یک دو سال یک سال قطعی اونمو پارم والا خود مزدور کنه که یاد گرفت با خود دیقانی جور.
بادامباغ علاوه بر داشتن انواع میوه، یک محیط آرام و مناسب برای ورزش اهالی آن منطقه نیز می باشد. خانم زهرا، باشنده بلاک های تهی مسکن کابل، در مورد اینکه چرا اینجا را به خاطر ورزش انتخاب کرده است می گوید.
صحیح، بادامباغ سرسبز است و هم صحیح کلان است، هم از نگاه امنیت خوب است. اینجا میایم صبحانه ورزش میکنیم. دیگه خانم ها هم مزاحمت چیزی نیست، برای ما کمی نزدیکتر است، اکثر روزا میریم.
منبع آب بادامباغ بند قرغه می باشد که بر اساس نوبت در این باغ آب می آید، اما بنابر گفته آقای رحیم بیشتر اوقات با کمبود آب مواجه می شوند که به همین منظور آنان چندین چای عمیق در این باغ حفر کرده و از آب آن برای سرسبزی این باغ استفاده می کنند. اما بیشتر مردم می گویند ساحه بادامباغ یک ساحه خشک است که به یک باغ نمی ماند. اما عامر فارم تحقیقاتی بادامباغ در جواب گفت:
یک قسمت فارم که سایه 6 هکتار در بر میگیره، این تحقیقات ما بالای انواع میوه‌جات یا نباتات للمی صورت میگیره، یعنی آن نباتاتی که در سایه خشک میره. با وجود ضرورت فلاز این ساحه به نام سایه تحقیقات در بالای میوه‌جات در مناطق خشک، از این خاطر این ساحه را شما رقم میدید.
فارم تحقیقاتی بادامباغ نه تنها در کابل بلکه به ولایات دیگر نیز فعالیت دارد. با امید اینکه همه دهقین و زارعین بتوانند با استفاده از تجارب در این فرم محصولات خوبتر و بیشتر به دست بیاورند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا بعد، الله یار و مدد کند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.